شهادت در نظریه علاقات انسان و شهادت انبیان اینکه پنج پایه را با هم صحبت کردیم و نکاتی که مربوط به بحث شهادت هست مطرح شد. در آیه ششم شیخ صدر رو استشهاد کردن و مورد درگذشته قرار دادن فرمایند استسقی فرقا فقد مس القوم فرقا يطلق تلك الايام يجاورها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا واتخذ منهم شهداء والله لا يحب الظالمين. فالآية در سورة آل عمران 140 در مورد مشکلی که برای مسلمین در غزوه نازه خود به وجود اومد و یک شکستی که شاید غیر منتظره بود برای مسلمین و مشارک خاص موجب شهید شدن هفتاد نفر از مسلمانان شد و در اینجا این مصیبتی که گرفتار شدن قرآن میفرماید شما از این زاویه به این مشکل و به این مصیبت نگاه کنید. اولا اگر شما گرفتار چنین فردی و چنین مصیبتی شدید و زخم فرد زخمی که بر لشکر مسلمانان آمده شد و کم نبودن از در این تعداد محدود هفتاد شهید و هفتاد فردی که در یک جا و در یک دیگر چند ساعت اینها شهید بشن، خب خیلی ناگوار مصیبت بزرگی. اولا اونها هم مثل شما که گرفتاری داشتن یعنی مسئول شما نیست، دشمنان شما هم همین مشکل و مصیبت رو داشتن، پس شما تا اینجا برابرند و این رو یک شکست نمید کنند. ثانیا این ایام بین مردم مورد مداوله قرار میگیرد، یعنی در جنگ بعد شما بردید اونا باختن، حالا ممکن در این جنگ اینا ببرن شما ببرید و تلک الایام مداوله ها بین از اون مهمتر این است که این 70 نفری که شهید شدن خداوند اهداف بلندی پشت سر این امتحان بزرگ که گرفتار شدید برای شما در نظر داره. وليعلم الله الذين آمنوا، خدا در اینجا اون درجه ایمان و ایمان داشتن مؤمنان را در چنین امتحانی و گرفتاری میآزماید و مشخص میکند و مشخص می شود کیا ثابت قدم و پایدارند، کیا مؤمنند و کیا غیر مؤمنین و کدهی فرار کردن در اون جنگ احاد و به زحمت فردن اینا رو برگردن. ولی علم الله الذین آمنوا خوب این مسئله بسیار مهمه که جوامع ما اگر فرض کنید مشکلی بیاد و این مشکل رو بشه، اصلا مثل انسانی که مریضی داره، فشار خون داره یا مثلا زمین های سکته قلبی داره اما قبل از سکته نمود نکنه، این انسان در یه لحظه میره یعنی آثار فشار و آثار مقدمات سکته روی رفتارش روی جسمش روی اعضای دیگر بروز نکنه، خب در حالت خامی و بیخبری میمونه تا اون لحظه آخر که دیگر آمادگی نداره برای مقابله با این سکته. پس خوبه که این رو بشه اگر تو جامعه اسلامی ناخالصی باشه نباید این ناخالصی بمونه تو لحظه حساس، در همونطور که شد در بعد جنگ احد 300 نفر، این عبدالله بن ابی بن سلول 300 نفر را در نزدیکی احد پیامبر رسیده بود، اینا رو برگردون به مدینه، یک سوم لشکر اسلام، یک سوم را برگردون و اینا را با تبلیغاتی که انجام داده بود اینا را با اینکه مسلمون بودن از صحنه بیرون. خب پیغمبر روی 1000 نفر مثلا باید برنامه‌ریزی کرد، روی مثلا 600 700 نفر. بنابراین قبل از فاجعه متوجه بشیم کی مؤمنه کی مؤمن نیست، خیلی بهتر بتونیم برخورد کنیم و برنامه‌ریزی کنیم، تا اینکه ما در وسط وقوع جنگ مثلا مشخص بشه که نیروی واقعی ما چقدر. پس اینجا وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تا خدا بداند، خدا میداند، این یعلم خدا طبیعیه، تا خدا بداند، خدا جاهل نیست. اینجا علم معنی اون نتیجه العلم، یعنی تو مشخص شود که برای خدا مشخص میکند. حالا شاید مثلا منظور یعلم یعنی یعلم، شاید خدا اعلام کند و مشخص کند برای دیگران، برای خودتون، و خدا بداند، خدا به خودش این علم را نسبت داد. ولی علم الله الذین آمنوا، این یک دلیل، این خیلی مهمه، یعنی آزمایشی شما داشته باشید در این آزمایش مشخص میشه 70 نفر اینها آماده شهادت بودن، بیشتر از این. پس ایمان و ثبات واقعی بر ایمان مشخص بشه و عدم ثبات و نفاق هم مشخص بشه. و یتخذ منکم شهدا، نکته مهمتر دیگر این است که خداوند معیار و مقیاس قرار میده توی یک جامعه. وقتی که شهید یک انسان آرمانی میشه، شهید میتونه الهام بخش باشه برای دیگران، شهید وقتی میتونه ضابط من کنه و معیار بده به جامعه، یک معیار عینی و عملی، نه یک معیار نظری. و خیلی ها را یک شهید در یک خانواده، یک جمعی را، خانواده هایی را متحول میکنه. و بسید به تحقیق که برای دوستان انجام داده بودن، فرمودن امام حسین علیه السلام شهدای کربلا را از میان قبائل گلچین کرده بود. شما توی این سبایایی که میرن و سرهای مقدس شهدا رو برداشتن رفتن، شما میرین اینا بر طبق هر قبیله ای به تعداد افرادی که اونجا داشتن سرهای اونها رو برداشته بودن. خب اگر شما اون وضعیت قبیله ای و جغرافی رو مطالعه کنید، مشخص میشه چند قبیله شرکت داشتن و هر قبیله چند شهید داشتیم، و طبق این احضاری کرده بود روشن کرده بود که امام حسین علیه السلام در میان کل قبائل شهید انتخاب کرده بود، یار و یاور انتخاب کرده بود. و بعد این ها منشأ الهام و منشأ تحول شده بودند در قبائل خودشون فیماوند. خب خداوند میخواد شهید انتخاب کنه، خدا میخواد شهید انتخاب کنه. پس شما اینه به عنوان یک اصل مثبت تلقیش کنید، نه اصل منفی. چرا با نگاه و دیده منفی به بحث شهادت نگاه میکنید؟ وقتی این شهیدی که اینجاست، حالا شهید معنی مقتول فی سبیل الله هم ممکنه باشه، ولی شهید اینجا، این شهید هم معنای رقیب و ناظر بیشتر هست تا به معنای مقتول فی سبیل الله. چرا؟ خدا میخواهد در این امت شهدایی و انسانهای شاهدی قرار بدهد، تا اینکه اینها در حقیقت نظارگر کارهای امت باشند و خب معیار میشن. گفتیم شهید چون اونی که اصل در شهید هست، نظارت و رقابت یکی از کارهای شهیده، اصل در شهید بودن اون معیاریت، معیار بودن اون انسان شهید، حالا نه پیامبر یا امام یا مرجع باشه، معیار و شاپور بودن و ضابطه مند بودن اون انسان که بتونه برای دیگران هم شاخص بشه. بنابراین خدا میخواهد چنین شاخصهایی به اون محتوای شهید نگاه میکنیم، یا ناظرانی و رقیبانی بر این امت که اینها از در ملأ اعلا در همون عالم برزخ نظارگر کارهای این امت هستند، که حضور واقعی هم خواهند داشت به لحاظ اون تأثیری که در درون انسان ها، در درون وابستگانشون، در درون اونها که اونها رو میشناسن، در درون اونها خواهند در میان این جامعه بشری، جامعه اسلامی خواهند گذاشت. خب خداوند میخواد شهدا انتخاب کنه. خدا برای انتخاب شهید میاد میدانی رو و عرصه ای را برای مبارزه، برای مسابقه، بعد هر کس پیش داستره خدا او را شهید قرار میده. روی این نوع از فهم آیه میتوانیم از این آیه شاهد بسیار خوبی به دست بیاریم، خصوص در ذیل آیه می فرماید والله لا يحب الظالمین. ببینید خدا معیار میده، یه معیار ما در این کل این کار چی؟ عدالته. چون خدا ظالم رو دوست نداره، پس نه خدا ظلم کرده تو این کار، نگید خدا به ما ظلم کرده، ما 70 نفر کشته دادیم. این عین عدل خداست، اولا برابری، هم شو هم اونا کشته دادن هم شما به جنگ طبیعی. دو، شما اون نتائجی که در این جنگ به دست آوردید نتائج بزرگیه. لذا بعضی تحلیلگران میگویند که نباید بگیم در احد مسلمانان شکست خوردن، یک پیروزی استراتژیکی بود. درست پیروزی نظامی نبود، پیروزی نظامی نبود، یعنی غلبه مسلمین از لحاظ نظامی نبود، ولی مسلمین یک پیروزی بزرگ دست آوردن، تثبیت شد مواضع مسلمین. قریشی که فکر میکرد دیگر الان بر مسلمانان خواهد تاخت و اونها را قلب و خم خواهد کرد و از صحنه وجود اونها را از بین میبره، اینا اثبات کردن که ما نه اینچنین نیستیم، ما خیلی مقتدریم، ما خیلی مورد تهاجم قرار بگیریم و غفلت کنیم 70 شهید میدیم. از 700، از 700 نیرو 70 شهید دادیم، 10%. در علا رقم این که مورد خدای قرار گرفتیم، به تو حشدار بود از پیامبر، غفلت، تغافل. با این حال ما توانستیم در صحنه پایدار باشیم، پس ما کسانی نیستیم که قلع و قلع بشیم. و شاهد بعدیش در همین جنگ احد، پیامبر صلی الله علیه و آله روز بعد که همه خسته و کوفته و مجنون بودن، بدون استراحت دوباره لشکرکشی میکنه، میره سراغ قریش در بیرون مدینه، در حمراء الاسد، یعنی اون قضیه حمراء الاسد که روز بعد احد، و قریشی ها فرار میکنن، میبینن که پیامبر در تعقیبشونه، میگن یا نیروی جدید براشون اومده، اینا مخفی کرده بودن، یا اینها با همه جراحت هایی که داشتن بلند شدن اومدن، پس معلومه خیلی قوی هست اینا، و فرار رو بر قرار ترجیح میده. این پیروزی استراتژیک، پیروزی نظامی نبود، ولی پیروزی واقعی، در حقیقت درون خودشون رو کشف کردن و توان خودشون رو کشف کردن، و یه مانوری که در این مانور، یه مانور واقعی بود، یه مانور اصولی ظاهری نبود، مانوری بود که توانستن به واقعیت خودشون و به حجم خودشون پی ببرن. بنابراین خداوند لیعلم الله الذین آمنوا منکم، مخاطب شد و یتخذ منکم شهدا، سمبولهایی، معیارهایی و انسانهایی که شهید باشند، در سمبول و آرمانی در این جامعه به طور عینی بکارند که بتواند همیشه شهید خیز بشه این منطقه و این جامعه. ولی خودش بسیار بسیار بزرگ این کار، کار یک کار تربیتی و یک کار اساسی است که خدا به خاطر همین کار انسانها را آفرید تا متکامل بشن، به اون اوج کمال برسن. پس اینجا کار خدا عین عدله، والله لا يحب الظالمین. ببینید حالا این بحث عدل اینجا مطرح میشه و در جاهای دیگر که میخواییم بحث اینجا برسیم، که ملاک در شهید بودن اون رسیدن به اون حد اعتدال و نرمال بودن این انسان ها در مسیر تکاملی انسانیت و مسیر طبیعی همینه که انسان به سوی خدا حرکت کنه. خب پس این آیه خداوند میخواهد در این امت شهیدانی قرار بدهد. پس شهادت شد یه خط، شد یه اصل، یه اصل بسیار مهم و یک شاخص شد. اینکه شاخص شد، پس شهادت به عنوان یک رکن در نظریه خلافت انبیا، خلافت اعظم و شهادت انبیا به عنوان یک رکن قابل توجه می باشد و بدانیم که خدا می خواهد شهید داشته باشد، خدا می خواهد در هر جامعه شهید انتخاب کند. در آیه بعد که هفتمین آیه است و شاید مفصل ترین آیه‌ای که در بحث شهادت شهید سرد او تمسک یسته و هم واژه شهید شهدا درش آمده و هم ساختار و نظام شهادت، یعنی ما دو تا بحث داریم، یکی نظریه شهادت، یکی نظام شهادت، نظام شهید قرار دادن در این جامعه یا در کل جامعه بشری، که این آیه 44 سوره مائده به طور تفصیل درباره هدف از انزال تورات می‌فرماید انا انزلنا التورات فيها هدى ونور. خب این هدایت و نوری که نازل شده، این هدایت و نوری است که باید در جامعه بشری، در جامعه انسانی حاکمیت داشته باشه، حکومت کنه. یعنی هدایت حکومت کنه بر مردم، این نور حکومت کنه. پس تورات خدا و نور هست و این هدایت و نور که در تورات تجلی پیدا کرده باید حکومت کنه. از کجا باید حکومت کنه؟ فرموده اصلا هدف این است که یحکم به النبیون انا انزلنا التورات فیها هدى و نور، این وصفش ویژگی توراته. انزلنا التورات یحکم به النبیون، به گونه ای اون رو نازل کردیم که پیامبران با این تورات حکومت کنند. خب النبیون الذین اسلموا، ویژگی انبیا این است که تسلیم اراده حق شدند و تسلیم این نور شدند. پس اونی که نبی را نبی قرار داد، اون مقام تسلیمش، مقام تسلیم او را به اینجا رسونده. پس شد چی؟ مقام تسلیم و ویژگی تسلیم یک ویژگی اساسی در نبی شدن نبی. للذین هادو، برای این کسانی که به یهودی شدن و کسانی که هدایت شدن و به این تورات گرامیدن. خب بعد میخواد و ربانیون، ربانیون حطف نه بر للذین هادو، للذین هادو للذین جار و مجرور. خب اینجا در مقام چیه؟ مجرور دیگه، در این مجرور محله مبنیه در محل جره. اگر ربانیون عطف بر للذین هادو بود باید میشود بر ربانیین، در حالی که ربانیون مرفوعه، مرفوعی که این به وعد شده فقط النبیونه. بس چنین میشه یحکم بها النبیون و الربانیون و الاحبار، سه گروه شدن، باید اینها از هم تفکیک بشن. بعدشون فهمه این سه گروه نبیون، ربانیون اون انسانهای ربانی که به خدا منسوب هستن و احبار، احبار یعنی علما، اونهایی که در علم به مقام بالایی رسیدن. پس شد ربانیون ما بین نبیون و احبار، به غیر از امام ما کسی دیگر نداریم. ائمه و امامان همین ربانیون هستن و حقیقت امام ربانی بودنشه، یعنی خدایی بودنشه، به رب منصوب بودنشه و اون بعد ربوبیت یا بعد تربیت که در این کلمه رب و ربانی که از اون مشتق است و منصوب به اون، این به چشم میخورد و خیلی حائز اهمیته. اجازه عرض کردم که امام کارش، کار اصلی امام تربیته، کار اصلی تربیته. پیامبران هم که قرآن هم یوزد کیهیم برای علما هم ما اون مقام تربیتی را خواهیم دید توی در روایات و در آیاتی که برای علما ویژگی های اون عالمان واقعی که قرآن میفرماید انما یخشی الله من عباده العلماء چه ویژگی دارند و چگونه مردم را بر اساس اون دانشی که دارن تربیت میکنند. خلاصه اینا خطشون را از امام میگیرند و حقیقت امام همون ربانی بودنشه. پس شد نبیون، ربانیون، احبار. اما چرا ما اینها را برای حکومت و حاکمیت اتخاذ کردیم؟ دلیل داره، علت داره. اصلا آیه در مقام تعدیله، یعنی آیه هم میگوید نظامی که ما برای حاکمیت در جامعه بشری قرار دادیم، حالا تورات، مقطع تورات و دوران تورات یه مقطعی است که جزئی است که نشانه کله و یک نمونه است که نشانه یک کلیه. این جزئی مصداق یک کلیه، اینجوریه که مخصوص عصر تورات باشه. خب پس اگر قرآن هم هدن منور شد بعد از تورات، باز قرآن هم همین حکم رو میبینند. و قبل از تورات باز اگر کتاب دیگری بود که هدن منور بود، باز هم همین حکم رو میبینند. ساری خواهد بود. لذا شیخ به عنوان یک اصل کلی فراگیر استنباط میکنن و استدلال میکنن و میفرماید اون چه که نبیون و ربانیون و احبار را به این مقام رسان، اون با کفایت بودنشونه، کفر بودنشون برای این مقامی. این کفر بودن به دو رخ متقرره. کفر بودن اینها و صالح بودن اینها برای چنین مقامی. خلاصه خدا نخبه پروره و نخبه گزینه. نخبه گزینی خدا بر اساس ویژگی هایی که افراد دارن، یعنی این انتخاب و گزینش روی معیاره و روی ضابطه است، ضابطه منده. گزینش ضابطه منده انبیا و امامان و علما برای مقام حکومت و مرجعیت دینی و سیاسی مردم، مرجعیت همه جانبه. می فرماید به مستحف دو من کتاب الله و کار رو علیه نیش بخواد. به دو دلیل، به دو نکته، به دو علت اینها برای چنین حکومتی انتخاب شدند. یک، به سبب آنچه که استحفاظ، یعنی از اونها استحفاظ، اسباب استفاده، استحفاظ یک طلب حفظ. به سبب آنچه که از اونها خواسته شده و طلب شده و درخواست شده که حافظ باشن کتاب خدا را، حافظ کتاب خدا بودن. و از اونها خواسته شده که محافظ کتاب خدا باشن، یعنی دانای به این کتاب، محیط به این کتاب و قادر به حفظ این کتاب. همه اینا در استحفاظ اومده و در حقیقت دانشی که این دانش به اونها قدرت حفاظت و صیانت این کتاب از دست برد تحریف کنندگان و کسانی که بخواهند به این کتاب ضربه بزنن و این کتاب را پایمال کنن و از بین ببرن، چنین قدرتی باید داشته باشه. و این قدرت، بیشتر قدرت علمی است. این قدرت کسی که عالمه توانمنده. کسی که عالم نیست، جاهل به کتاب خدا باشه، بگوید کل الناس افقه من فلان حتی رفتات الرجال، یا کسی که بگوید مثلا ما نمیدانیم فاکهتا و عبا، فاکهه میدونیم چه، عبا نمیدونیم چه، رهاش کنید گروه ها، شما دانا بشید بمانید در جهل خودتون، چون کسی نمیتونه حافظ این کتاب باشه. حتی اگر چه آره، این که ما کتاب خدا را میخواهیم حفظ کنیم، بده سر بده، نمیتواند حافظ این کتاب باشد. طبیعیه چنین انسانی با کمترین مشکلی که پیش بیاد میگوید در روایات اومده که بله فلان آیه و فلان آیه در قرآن بودن، فعلا دیگه نیستن، این آیات مثلا زایل شدن و تضییع شدن. یعنی زمینه تحریف برای چنین انسان هایی که دانا نیستن خیلی فراوان‌تره تا تحریف برای کسانی که عالم به کتاب باشن و محیط به کتاب باشن. لذا اگر بحث تحریف قرآن گاهی مطرح میشه در روایات نسبت به بعضی اصحاب حرفایی دادن، یه دلیلش این است که اونها ملم و محیط به کتاب خدا نبودن تا اینکه بتونن حافظ اون کتاب باشن، و از اونها توقع حفظ این کتاب نمیرود بخاطر اینکه اون دانایی را ندارد. خب پس کسانی که از اونها خواسته شده که حافظ کتاب خدا باشند و استحفه، پس هم اینجا طلب باب استفاده و هم اینجا مبنی المجهول شده استحفه بود طلب منهم حفظ الکتاب، معنی این کلمه نمیشه طلب منهم حفظ الکتاب. خدا هم عادله، از یک جاهل طلب حفظ کتاب نمیکنه، از یک ناتوان طلب حفظ کتاب نمیکنه. پس هم در این کلمه استغفار هم دانایی و هم توانایی اومده، هم دانایی چون کتابه، چون کتاب چون علمه. در یک مسئله علمی شما نمیتونید یک میکانیک را به عنوان پزشک قرار بدید، و اگر قرار دادید میبینید نمیتواند حتی اگر لباس پزشکی باشه، حتی اگر چند کلمه پزشکی یاد گرفته باشه، به دلیل ناتوانی علمی نمیتونه حافظ چنین مقام نداره باشه. پس به مصدوح بگو من کتاب الله شد چی؟ توانایی حفظ کتاب که متقوم است به علم و قدرت. و کانو علیه شهدا، و بر این استحفاظ نیز شهید باشند، یعنی به مقام علمی و به مقام قدرت و به مقام از نظارت برسند که بتوانند شاهد و ناظر و معیار بشن برای دیگران. خب اینجا مقام شهادت را برای علما و ائمه و انبیا قرار داده، و در حقیقت این آیه کلی شرایط لازم را برای حکومت، یعنی دانش، تقوا، که این انسان متعهد باشه و تعهد او به حدی باشه که بتواند عهده‌دار این مقام. چرا؟ چون این شهادت برای ترمیم اون نقصی بود که در بستر خلافت وجود آورد مطرح شده. بنابراین امکان نداره یک کسی گذاشته بشه که خودش ناقص باشه و ناتوان باشه. اگر کسی در معرض انحراف باشه به خاطر بی‌تقوایی یا کم تقوایی یا دگونه ای باشد که اصلا زمینه برای صیانت این کتاب، این کتاب که تورات باشد یا این قرآن یا این نور، و استحفاظ کتاب خدا، طلب حفظ کتاب خدا از او یک طلب بیهوده ای و غیر منطقی و غیر واقعی خواهد بود. بنابراین کلیه شرایط از علم و قدرت و کفایت همه جانبه، یعنی اون بعد چلیستر دوش خیلی مهمه بودن که یک فقیه یک نجه چه شرایطی بود بشه از علم و تقوانی و خلاصش کرده در علم و عدالت، نه در حکومت مجموعه از شرایط لازمه، چون استحفاظ این کتاب، حفاظت و صیانت این کتاب خواست شد کلیه مقدمات توانمندی و حفاظت از کتاب باید اینجا مراعات بشه. ولذا شجاعت و خلاصه نترسیدن از غیر خدا، خشیت از خدا، عدم خشیت از غیر خدا و سایر صفات کمالی مطلوب و مؤثر در تحقق این استحفاظ مطرح خواهد بود. خب بنابراین ما میبینیم که طبق این آیه شریفه چگونه قرآن کریم توانست در اینجا به طور واضح و به صراحت برای غیر انبیا و ائمه مقامی بیان، روشن و با حدود و ثغور مشخص، یعنی فقیه اگر حکومت کند حاکمیت فقیه در با چه هدفی، با چه انگیزه ای، در چه سطحیه، این در چه جایی من این فقیه قرار داره، با اینکه غیر معصومه اما این فقیه در پرتو اون حضور معصوم، فقیه در سطحی قرار میگیره که حافظ دین باشه و شهید بر دیگران، شهید بر این کتاب و شهید بر کار مردم و عمل مردم نسبت به این کتاب. خب اگر چنین شد، پس تفیل قانونا به طور منطقی در متن قانون و تشریع الهی جایگاه حکومتی پیدا میکنه، نه اینکه از باب بعضی ها از باب امور حسبیه، حالا چون این جایگاه هیچ کس ندارد و بی کس است، خب قدر متیقنش فقیه هست، جایگاه طبیعی فقیه و یکی از اهداف فقاهت میتونه این باشه و باید این باشه، یعنی ثمره اون فقاهت در رساندن اون اون دین به مرتبه حاکمیت تا بتونه بر کل جامعه بشری این دین امامت کنه. اگر این چنین باشد، ولایت فقیه میشه یک رکنی از ارکان دین. لذا این بحث را اگر در معارف دو در بحث اعتقادی وارد کنن و وارد کردن به جاست به ایمان بحث اعتقادی، چون داره نظریه اساسی اسلام را نسبت به زندگی بیان میکنه، نه بحث تقیه فرعی همونطوری که شبانزاری در کجا در باب اولیا در بحث سن شرایط عقل به مناسبتی که حالا تغییر اگر ولی داشته باشه، ولیش کیه، اولیا کیه، چند تا ولی داریم، در خلاص زیل 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 یه بحث تقیه عملی رفتاری قرار میگیره. خب اون نگاه کجا؟ و اینکه در متن دین، در متن نظام سیاسی و در متن اعتقاد انسان مسلمان به اون دیدگاه و نگاه دین به جامعه بشری، به شؤون جامعه بشری و نحوه تحقق اهداف یا نحوه تحقق توحید در جامعه در متن این نگاه قرار میگیره. تفاوت را از کجا تا کجا؟ و به این ترتیب ما میبینیم که یک افق جدیدی شهید صدر در این بحث باز میکنه و این را، یعنی فقه را وارد عرصه سیاسی، نه با زور امور حزبیه، نه با زور احکام ثانویه، نه با زور مثلا حالا جهان در شرایطی قرار گرفته که ما باید نظام مولد نظام دموکراسی از نوع خاص دینی قرار بگیریم، ما دموکراسی دینی رو داریم در اینجا چیز میکنیم، حالا با تعبیری که بعد توضیح داره که شهیدصد چگونه مردم را به مردم نقش میده و عقل میده به اون بعد خلافت، مردمی که خلیفه شدن جایگاه طبیعی و منطقی دارن برای انتخابات و برای حضور در صحنه سیاسی، نه به عنوان ثانوی یا از باب ناچاری یا از باب اینکه ما اگر مردم شرکت ندیم حالا دنیا ممکنه نسبت به ما بدبین بشه، همونطور که ممکنه بعضی چنین فکری داشته باشن، نه، بر اساس نظر شریعت حضور مردم که خلیفه الله هست، کل جامعه بشری خلیفه الله بر روی زمین و بر خودش در زمین و بر خودش، باید حضور فعالی در صحنه اداره شؤون خودشون داشته باشد. خب چجوری جمع میشه؟ از اینجا امام پیامبر حضور داره و از اینجا مردم هم باید حضور داشته باشد. میفرمایند این که میبینید پیامبر علی رغم اینکه معصومه و خطایی میکنه، مأمور و شاور هم فی الامر، وجوب مشاورت برای پیامبر صادر میشه و پیامبر خیلی جاها از نظر خاص خودشون کوتاه میان و نظر جمع را مقدم میدارن برای اینکه مردم را در تربیت، در مشارکت در مسائلی که مطرح است و قلمرو کارشونه مردم را فعال کنه و بگوید جایگاه شما اینجاست، نه از باب یک امر اخلاقی و یک امر مستحبی بوده، حالا پیامبر از باب احترام به مردم و از باب اینکه این اخلاق خاص پیامبر بوده که به مردم این چنین باها میداده، نه مردم این چنین باهای مردم همه مولا علیه هم ولی خداست و ولی بعدی پیامبره و مردم کسانی هستن که باید اطاعت کنند از این ولی و هیچ اختیار دیگری ندارن و بعضی ها ممکنه ولایت فقیه را به این معنی بگیرند فقیه ولی مطلقی است که دیگر مردم هیچ حضوری و هیچ حقی ندارند و از باب تفضل و تبرک و تأمل امام رحمت الله علیه الان من اینکه مدت دولت مرتفع شاپین بود، اما از مدت متورک به مردم جا دادن و حضور دادن در قانون اساسی. یا ولی فقیه اگر مردم رو به انتخابات دعوت میکنند، مردم سالاری دینی به عنوان بالاخره مد اصل و مد روزه که باید مردم حضور بدن، در متن تشریع قرآنی مردم کلمت الله هستند و حضور منطقی و قانونی باید داشته باشند و این حضور باید شکل طبیعی و منطقی خودش را در متن قانون اساسی پیدا کنه که پیدا کرد. یعنی شهید سر با این بر اساس این نگاه بلند و دقیق در حقیقت جایگاه طبیعی و منطقی مردم رو در انتخابات هم به طور قانونمند مقید کرد، از باب همین کشف جایگاه مردم در مقایسه با جایگاه انبیا و امامان و فقیه. و این یک نوآوری بود که من فکر میکنم به جز شهید سر من ندیدم کسی به این زیبایی، اونم از آیات قرآن، این نگاه را داشته باشه و میتواند یک تحلیل و تحریر علمی و منطقی از این بحث ارائه کنه که انشاءالله بیشتر مورد دقت و مذاکره قرار